ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. همزمان با اعلام احتمال از سرگیری مذاکرات اتمی، تهران بار دیگر بر داشتن توان فنی ساخت بمب اتمی تاکید کرد. پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو با انتقادات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مواجه شد. و شمار جانباختگان سیل در ایران به 78 تن افزایش یافت. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری دیگری از رادیو فردا در بعد از ظهر روز دوشنبه 10 مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز با ذکر اینکه در زمینه برجام به گفته او طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی این مطلب را بیان کرد که در همین امروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی انجام می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. پخش تلویزیونی اعترافات اجباری سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، با انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. بسیاری از کاربران و فعالان مدنی و سیاسی اعترافات اجباری این داستان نویس 28 ساله را مصداق درماندگی مقام‌های جمهوری اسلامی دانستند. از جمله مجید توکلی کنشگر سیاسی در ایران پخش اعترافات اجباری خانم رشنو را شکنجه دست جمعی توصیف کرده است. مهدی یراهی خواننده هم در پیامی توییتری با ابراز انزجار از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش آثارش از این نهاد را ممنوع اعلام کرد. در پی راه اندازی کارزار مخالفت با حجاب اجباری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تازگی اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از معترضان به حجاب اجباری کرده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران روز دوشنبه امروز آخرین آمار جانباختگان ناشی از سیل را 78 تن و شمار مفقودان را 15 تن اعلام کرد. به گفته پیر حسین کلیوند، کمک رسانی به 146 شهرستان در 24 استان سیل زده همچنان ادامه دارد. همزمان مسئولان هواشناسی از احتمال ادامه بارش‌های سیل‌آسا در برخی نقاط ایران خبر دادند. جاری شدن سیل تاکنون موجب وارد آمدن خسارات قابل ملاحظه‌ای از جمله به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، ابنیه تاریخی و بخش کشاورزی شده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ریزش برج ساختمان متروپول آبادان امروز به صورت علنی در اهواز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، گروهی از خانواده‌های جانباختگان نیز در این دادگاه حضور داشتند. مقام‌های قضایی با طرح اتهام علیه شهرداری منطقه اروند به عنوان یکی از مقصران اصلی این حادثه برای 20 تن کیفرخواست صادر کردند. در پی ریزش برج متروپول آبادان در خرداد ماه سال جاری 43 تن از جمله 16 کارگر ساختمانی جان باختند. وزارت اطلاعات امروز در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می‌شود که بنابر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال‌آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با قانونی موسوم به بیت العدل کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود بازداشت شدگان بهایی را به جمع‌آوری هدفمند اطلاعاتی و تبلیغات تهاجمی متهم کرده است. موج بازداشت‌های شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته و بهاییان در ایران از حقوق ابتدایی شهروندی محروم هستند. پیش از صدور بیانیه اخیر وزارت اطلاعات، سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو پیرامون بازداشت‌های اخیر و هجوم‌های اخیر به منازل شهروندان بهایی به رادیو فردا چنین گفته بود:
سه نفر از اعضای سابق یاران که دستگیر زندانی شده بودند و چند سال پیش آزاد شدند، بعد از طی دوران محکومیتشون باز هم دستگیر شدند. البته دستگیری های دیگه هم در این چند روز بوده و به علاوه اون در سراسر کشور ایران ما شاهد افزایش فشار بهایان ایران هستیم و دلیل همه این آزار اذیت ها همیشه عقیده بهاییان و عقیده اونها به دیانت بهایی بوده و ما این رو در حکم هایی که در اون صادر میشه همیشه میبینیم که در اون نوشته میشه عضویت در جامعه بهایی به طور مثال، و متاسفانه باز هم این افراد دستگیر شدن. ما در چند هفته اخیر و حتی از ماه گذشته شاهد افزایش دستگیری ها و آزار اذیت بهاییان در ایران بودیم و در همین چند روز گذشته هم شاهد تفتیش منازل در شهرهای کرج، مشهد و گمرک طاووس بودیم که متاسفانه همه این دستگیری ها به نظر می رسد موج جدیدی از آزار اذیت های بهائیان در ایران رو نشون میده و واقعا میشه گفت که در زمانی کشور ایران همه مردم ایران گریبانگیر مشکلات و چالش های خیلی زیادی در ایران هستند و از فقر و گرسنگی گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دولت ایران که در حقیقت وظیفه‌اش حل کردن این مشکلات هست، به جای حل این مشکلات بهایان ایران که کاملا بیگناه هستند و تنها جرمشون عقیدهشون به دیانت بهایی هست و مورد آزار اذیت قرار میده و واقعا دولت ایران به جای ایجاد کردن پایه‌های اعتماد با شهروندانش، با دستگیر کردن افراد بیگناه مثل این افراد و با اتهامات واهی واقعا مثل عقیده اونها، فاصله بین خودش و شهروندانش رو هر روز بیشتر و بیشتر میکنه.
صحبت های سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو رو میشنیدید درباره بازداشت های اخیر تعدادی از شهروندان بهایی در ایران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روزنامه وال استریت جورنال خبر داد واشنگتن مشغول بررسی تحریم‌های علیه یک تاجر مستقر در امارات متحده عربی و شبکه‌ای از شرکت‌های مزنون به همکاری با تهران در ارتباط با صادرات و حمل و نقل دریایی نفت ایران است. بر اساس این گزارش که روز 9 مرداد منتشر شد، واشنگتن شبکه‌ای از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی را به دقت زیر نظر داشته که از طریق آب‌های مرزی ایران و عراق نفت را از یک نفتکش به نفتکشی دیگر منتقل و سپس با جعل اسناد اقدام به پنهان کردن مبدأ واقعی محموله‌های نفتی کردند. این گزارش گفته تحریم‌های احتمالی جدید بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار بر تهران و بازگرداندن ایران به میز مذاکرات با هدف احیای برجام است. درباره این گزارش با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی در باکو گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا انتشار این گونه گزارش‌ها درباره شیوه دور زدن تحریم ها برای کارشناسان حوزه انرژی در دنیا تازگی داره؟
نه خیر، هیچ تازگی نداره. ایران نه تنها در سال جاری، سال گذشته، حتی در سال 2019 هم از همین راه ها استفاده کرد برای صادرات نفت. منتهای قضیه وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مثلا سال 2020 رو ایران 320 هزار بشکه نهایتا میتونست با این راه ها صادرات نفت داشته باشه روزانه. اما بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در واقع نظارت بر تحریم ها رو شل گرفتن و سال 2021 ما میبینیم صادرات نفت ایران دو برابر شده، به 650 هزار بشکه در روز رسیده. الان ما میبینیم که به 750 تا 800 هزار بشکه در روز رسیده و لذا الان میبینن که ایران تمایلی به بازگشت به برجام نداره، دارن نهایتاً برمیگردن به سیاست افزایش فشارها تا ایران رو مجبور بکنن به تعهدات هسته‌ای خودش پایبند باشه.
یعنی شما فکر میکنید که حتی افشا شدن این شیوه ها و انتشار این گونه گزارش ها به نوعی میتونه در اون جریان پشت پرده‌ای باشه که در زمینه مذاکرات و تلاش برای بازگرداندن ایران به مذاکرات احیای برجام در جریانه؟
بله، مثلا ببینین ما سال گذشته دقیقا اطلاع داریم که ایران چه میزان از نفت خودش رو به عنوان نفت عراق، از طریق کدوم کشتی ها، به عنوان نفت امارات، عمان، مالزی، اندونزی راهی چین کرده. حتی ماه تقریبا میشه گفت که اسفند ماه امسال ایران با همین روش، یعنی روشی که نفت بارگیری میشه در ایران، میره در دل اقیانوس ها یا میره در مناطق مرزی به یک کشتی دیگه منتقل میشه، با همین روش 700 هزار بشکه نفت خودش رو در مالزی به عنوان نفت مالزی سند سازی کرد، یعنی جعل سند کرد و به اروپا فرستاد. در ماه مه میخواستن در کرواسی اون رو بخرن که افشا شد ماجرا. یعنی ما دقیقا میدونیم کدوم کشتی ها و تحت نام کدوم کشور داره به کشور دیگه میره. منتها آمریکا تا حالا چنانچه گفتم به خاطر اینکه امید داشت ایران برگرده به برجام، زیاد فشار وارد نمی‌کرد و چشم پوشی می‌کرد.
در همین گزارش هم به نقل از برخی مقام‌های پیشین و کنونی دولت آمریکا گفته شده که هدف گرفتن این گونه عملیات‌های مشکوک به دور زدن تحریم‌ها دولت جو بایدن رو بر سر یک دوراهی قرار داده. به تعبیر این روزنامه وال استریت جورنال، این دوراهی هم یکی تمایل دولت بایدن به مهار برنامه هسته‌ای ایران، دیگری هم کنترل تورم ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه. فکر می‌کنید این موضوع در زمینه سخت گرفتن تحریم‌ها علیه روسیه هم در واقع می‌تونه مرتبط باشه؟
بله، قیمت بنزین در دو ماه پیش، تقریباً ماه مه و اوایل جوان، در آمریکا رکورد تاریخی شکست. یعنی این باعث شد که در انتخابات میاندوره‌ای که در پیش رو دارند آمریکایی‌ها، دولت جو بایدن و دموکرات‌ها دست پایین رو داشته باشند. در مورد روسیه هم همینطوره. الان ما می‌بینیم که اتحادیه اروپا داره مذاکره می‌کنه که نفت روسیه رو مستقیما نخرن، اما از طریق واسطه‌ها شاید بشه خریداری کرد. مشکل اینجاست که در مورد ایران اگر به برجام باز نگرده، رقبای خیلی سفت و سختی در پیش خواهد داشت، حتی خود روسیه و الان عربستان و امارات هم قانع شدن که تولید نفت خودشون رو افزایش بدن.
و به عنوان سوال آخر ای کوتاه پاسخ بدین، آیا آمریکا توانایی اینو داره که بخواد با سخت گیری های بیشتر مانع از صادرات این گونه نفت ایران بشه، به نوعی که در واقع صادرات نفت ایران رو به ارقام بسیار پایینی برسونه؟
ببینین، آمریکا حتی میتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. در سال 2018-2019 اگر ایران روزانه 200 هزار بشکه نفت به چین تونست ارسال بکنه، به این خاطر بود که ساینوپک و سی ام پی سی، شرکت های چینی، در ایران سرمایه گذاری کرده بودن و به جای سرمایه نفت دریافت می کردن، یعنی برای نفت ایران پول نمی دادن. اگر بخوان می تونن.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر دوشنبه 10 مرداد 1401 بودید. از شما سپاسگزارم. مثل همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا هم گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر رو بخونید و بشنوید و ببینید. با رادیو فردا همراه باشید.